بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تحقيق موضوع الحركة وأن موضوعها هل الجسم أم غيره. لما علمت أن الحركة حالة سيالة لها وجود بين القوة المحضة والفعل المحض، يلزمها أمر متصل تدريجي قطعي لا وجود له على وصف الحضور والجمعية إلا في الوهم، يجب أن يكون شيء ثابت بوجه حتى يعرض له الحركة. در این فصل ایشون در مقام اثبات این هستند که هر جا حرکتی هست موضوع اون حرکت جسم خواهد بود، چیز دیگری موضوع حرکت واقع نمیشه. یعنی با توجه به این که هر حرکتی یک متحرکی میخواد، صفتی است برای یک متحرکی، بحث واقع میشه در این که این متحرک چجور چیزی میتونه باشه. بحث رو به این صورت شروع میکنند که حرکت از اون جهتی که یک حالتی است برای متحرک به حسب متفاهم عمومی، ولی بعداً خواهیم گفت که حرکت یه حالت خاصی نیست، بلکه حرکت سیلان شیء است، خواه اون حالت باشد، هیئت باشد، یا خود جوهر باشد. حالا فعلا به اثر متفاهم عمومی این است که حرکت یه حالتی است برای متحرک، پس یه چیزی میخواد که این حالت را به اون نسبت بدیم. باید بگیم یه چیزی است که حالی دارد به نام حرکت، صفتی دارد به نام حرکت. خب خود حرکت چیه؟ خود حرکت یه امری است که تدریجا تحقق پیدا میکند، یک حالتی است که ثبات ندارد، اجزای بالقوه شیئاً فشیئاً موجود و معدوم میشه، حرکت اینه. خب وقتی این صفت را که اجزای بالقوه شیئاً فشیئاً موجود میشه و خودش حالت حضور و جمعیت ندارد مگر در ذهن، اون موضوعی که این را بهش نسبت میدیم اون باید یک نفس ثباتی داشته باشه تا این حالت متغیر را بهش نسبت بدیم. بگیم این شیئی که در دو حال ثابت است حالاتش متغیر است. مثلا وقتی میگیم جسمی از جایی به جای حرکت کرد، حرکات مکانی، یه توپی از این طرف زمین به اون طرف حرکت میکنه، این حرکت میکنه یعنی چی؟ یعنی در این زمانی که مزمر در تا منتهای حرکت هست در یک نقطه استقرار ندارد، بلکه یک حالت خاصی این توپ پیدا کرده که این حالت تدریجاً به وجود میاد، اون حالت سیر از این مبدأ به سوی اون منتهاست. خب چی این حالت رو پیدا کرده؟ اگر در هر نقطه یه چیزی باشه موجود بشه در نقطه بعد معدوم بشه، دیگه معنا نداره که بگیم یه چیزی یک حالت سیلانی پیدا کرده. اگر فرض کنیم در نقطه اول یه توپی است موجود، در نقطه دوم از اون معدوم میشه، در نقطه دوم یه توپ دیگری است اونجا موجود میشه و معدوم میشه، نقطه سوم همینطور و چهارم و تا بی‌نهایت. اگر اینجور فرض کنیم، فرض عقلی، در اینجا ما چیزی نداریم که به حرکت رو بهش نسبت بدیم. بگیم این حالت حرکت مال اوست، او کجاست؟ اوی نیست. آن اول که موجود بود که خب استقرار در یک نقطه خاصی بود، حالا استقرار هم یک تعبیره، این نباشه بگیم محاذی یک نقطه خاصی این وجود داشت، در آن دوم محاذی نقطه دیگری یه چیز دیگری موجود است، اون شیء اول نباشه. پس ما یک حالتی سیال برای یک موضوع ثابت نخواهیم داشت. فرض ما این است که یک چیزی حالتی دارد که گاهی هست و گاهی نیست، یا اجزایش تدریجا موجود و معدوم میشن، اما اون چیز در دو حالت یا در دو جزء از یک حالت اون چیز محفوظه. خب این را ما همه از حرکت درک میکنیم که باید یه چیزی داشته باشیم که این حالت را در به اون نسبت بدیم، این حالت سیلان رو بهش نسبت بدیم. این چیز آیا بالفعل من جمیع الجهات است یا بالقوه من جمیع الجهات یا مرکب از دو حیثیت قوه و فعل است؟ سه فرض داریم. یه فرض این است که بگیم این شیء من جمیع الجهات بالفعل است. یعنی چه من جمیع الجهات بالفعل؟ یعنی هر چه برای او امکان دارد تحققش در همون آن اول براش موجوده. حالا اگر فرض آن اصلا اونجا تعبیر آن صحیح باشه، این خاصیت مجردات، مجردات هر چه بل امکان الان براشون تحقق داشته باشه به ضروره براشون ثابت خواهد بود در جمیع از بینه. و حالا اینکه ما فرض کردیم کون فل مکان ثانی برای این ممکن است، ولی در آن اول تحقق پیدا نمی کنه. در آن اول کون فل مکان الاول است، در قطعه دوم زمان است که فل مکان ثانی موجود میشه. اگه بخواد اون کون فی المکان ثانی هم در همون آن اول تحقق پیدا کند، فرضاً اگه میشد که این جسم هم در این زمان مکان باشد و هم در اون مکان، اینجور نباشد که کون فی المکان الاول در یک قطعه زمان حاصل بشه و کون فی المکان ثانی در قطعه دوم زمان. اگه اینجور باشه حرکتی تحقق پیدا نمی‌کرد، یعنی بودن در جمیع این امکنه در همه زمان‌ها برای ثابت بود. اینکه امکان داشت در هم مکان الف باشد هم در مکان بی، از اول هم در مکان الف بود هم در مکان بی، حالا حجمش یا اونقدر بزرگ بود که هر دو را برای میکرد یا به فرض محال چنین چیز را فرض میکردیم، این حرکتی تحقق پیدا نمیکرد، خب بود در همه مکان. بس این که میگیم در ابتدا در یک مکانی است، یعنی اون وقت که در مکان اول هست امکان این که در مکان ثانی موجود شود براش هست، پس یه حالت بالقوه ای داره. بعد که در مکان ثانی قرار گرفت امکان این که در مکان ثالث قرار بگیره براش هست، پس نسبت به اون هم یه حالت قوه ای داره. پس فرض این که یک متحرکی داشته باشیم که هیچ حیثیت قوه ندارد معناش این است که غیر متحرک هست، حتما متحرک باید امر بالقوه درش باشه. خب آیا میشه من جمیع الجهات بالقوه باشه؟ اونم گفتیم قوه محض در خارج وجود نداره، قوه همیشه در سایه یک فعلیتی تحقق پیدا میکنه. پس هر جا حرکتی باشد باید یک موجودی باشد که در این حالی که فعلیت دارد یک حیثیت قوه هم داشته باشد، یعنی وجودش تحلیلا به دو جزء بالقوه و بالفعل تقسیم بشه. حالا نهایتا اونهایی که قائل هستن بگن که هیولای امر عینی منحازی است، میگن اصلا دو جوهر منظم به هم دیگه در حال خارج است. اونهایی که میگن نه هیولا یک امر عقلی هست، میگن دو جزء عقلانی داره، دو حیثیت عقلانی دارد. بنابراین چیزی میتواند متصف به حرکت شود که یک حیثیت فعلیت و یک حیثیت قوه داشته باشه و اون غیر از جسم چیزی نیست. بنابراین موضوع حرکت ضرورتاً همیشه جسم خواهد بود. این اصل مطلب. فصل فی تحقیق موضوع الحرکه و ان موضوعها هل الجسم ام غیره. حالا اول به صورت سوال مطرح میکنم. لما علمت ان الحرکه حالتون سیالتون، شما دانستید که حرکت یک حالت سیاله است. این تعبیر متناسب است با مماشات با قوم فعلا که حرکت را فعلا در اعراض تصور میکنند و حرکت را یک نوع حالتی هیئتی و یا حتی تصریح میکنند که عرض است، چون مثل شیخ اشراق و اینها میگند حرکت اصلا یک مقوله خاصی است. مشا اینم خیلی هاشون حرکت رو از مقوله ان ینفعل میدونن. بعضی ها میگن دو حیثیت داره، به لحاظ انتصابش به فاعل ان یفعل است، به لحاظ انتصابش به متحرک ان ینفعل است. و چون اینجا ما حرکت المتحرک میگیم همون ان ینفعل است. به هر حال یه عرضی است، تلقی عمومی از حرکت این است که یک عرضی است. بعدها بحث های صدر متعلقین با دقت هایی که ایشون کرده به اینجا میرسه که حرکت اصلا از قبیل ماهیات نیست، مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست، این مفهوم وجودی است که با تحلیل عقلی به دست میاد و عروزش نسبت به اشیاء خارجی عروز خارجی نیست، بلکه از عوارض تحلیلی است. این حالا بعدها باید تدریجا به این مطالب برسیم. فعلا آغاز مطلب بر اساس همون متفاهم عرفی است که مورد قبول سایر فلاسفه هم هست. خب حرکت یه حالت سیالی است که لها وجودون بین القوت المحضه و الفعل المحض. نمیشه گفت یک فعلیت محض است، یک فعلیت محض بود که تغییر نمیکرد. قوه محض هم نمیشه گفت، قوه محض بود که شاید قوه محض بدون فعلیت تحقق پیدا نمیکنه. بلکه طبق اون تعریفی که کردیم که حرکت خروج از قوه به فعل است، پس اصلا حیثیت حرکت همون بین القوت و الفعل بودن است. خب این حالت یک لازمه ای دارد. باز این تعبیر را یک تعبیر مسامحی تلقی می کنیم. یلزمها اینجور نیست که لازم و ملزوم متباینی داشته باشیم. وقتی فرض کردیم که یک حرکت یک امر سیالی است، لازمش اینه که یک وجود امتدادی متصلی داشته باشه که اجزایش با هم جمع بشه. لازمش یعنی در واقع لازمه این تعریف، لازمه این که حرکت رو به این حالت بشناسیم این است، نه اینکه یک لازم ملزوم خارجی باشه. یلزمها امر متصل تدریجی قطعی. این تصریح به این است که ایشون حرکت قطعی را پذیرفتن و اصلا حقیقت حرکت رو هم حرکت قطعیه می دونن. امر متصل تدریجی قطعی، یا بگیم مماشاتن ایشون طوری تعبیر کردن که با هر دو بسازه. یعنی اگر گفتیم حرکت خودش امر بسیط وحدانی است و تدریجی درش نیست که حرکت توسطیه باشه، ولی لازمش این هست که قطعی از مرحله‌ای به مرحله دیگری تحقق پیدا کند. اینشان ناچاریم اینو بپذیریم، ولی حرکتی نخواهد. تدریجیون قطعیون لا وجود له علا وصف الحضور و الجمعیه الا فی الوهم. مجموع اجزاء حرکت را یک جا نمیشه فرض کرد تحقق دارن مگر در ذهن. چون اینجوریست لما علمت این مطالب را یجب، لازم است که ما برای حرکت یک امر ثابتی فرض کنیم که موصوف این حرکت و ذوالحاله این حالت باشد. یجب ان یکون شیء ثابت به وجهن، یه نه ثبوتی باید داشته باشه. حالا کار نداریم به اینکه این ثبوت چه جور ثبوتی است، آیا خودش با تغییر و سیلان میسازه یا اینکه نمیسازه، اون حالا بماند. الان حال یک نفس ثبوت نسبی نسبت به این حالت باید داشته باشه. این حالت اجزای شیئن فشیئن میشه، اون همراه این اینجور نباید عوض بشه، و الا نمیشه گفت حرکت این شی. این شی دیگه نداریم. اگر فرض کردیم همونطور که اجزای این حالت شیئن فشیئن موجود و معدوم میشن، خود اون شیئی که این حالت بهش نسبت میدیم، اینم یک جزش در آن اول است، جزش در آن دوم دیگه نیست. پس چطور میگیم این شی تغییر کرد؟ این شی اشاره به کدومه؟ به اون جزء اولشه، به اون جزء که معدوم شد دیگه، این چیزی نیست که حالت دومی داشته باشه. وقتی میگیم این شی حرکت کرد، یعنی یک حالت سیالی براش پیش آمد که دو جزء دارد، خود این شی در این دو جزء، دو جزء این حالت باید محفوظ باشه تا بگیم این شی از اینجا رفت به اونجا. به انجام که باید باز همون انشهی است. یجب ان یکون شیء ثابتون به وجهن. حالا روی کیفیت ثباتش بحث نمی کنیم. یک نفس ثباتی باید داشته باشه حتی یعرض له الحرک. خب حالا این امر ثابت سه حالت براش فرض میشه، یعنی سه فرض دارد. اما ان یکون هذا ثابت امرن بالقوه او امرن بالفعل. البته فرض سومشو بعد میگن که مرکب از امر بالقوه و بالفعلی باشه. محال ان یکون بالقوه. نمیتونیم بگیم این امری که حرکت آرزش میشه یک امری است که من جمیع الجهات بالقوه است، هیچ فعلیتی ندارد. از مالا وجود له بالفعل لا یوسف بشه این اصلا. تا خودش فعلیتی نداشته باشد که نمیشه بگن این حرکت میکند. چی حرکت میکند؟ چیزی که میتواند موجود شود، لا یوسف بشه این اصلا لا بالقوه ولا بالفعل. حتی ما اگر وصف بالقوه ای بخوایم برای چیزی اثبات کنیم، خود اون شی باید فعلیتی داشته باشه. بگیم هاذا الشیء الذی هو موجود بالفعل له قوه ان یسیر شیئا. فبقی ان یکون موضوع امرا ثابتا بالفعل. به هر حال یک نفع ثباتی بالفعل باید داشته باشه. این باز دو شق میشه، ذالک اما ان یکون بالفعل من کل وجه، یا نه من بعض الوجوه بالفعل است و من بعض وجوه دیگر طبعا بالخفه. ول اولو که از من کل وجه بالفعل باشد محالون، از الذی یکون بالفعل من کل الوجوه یکون مفارقا لا علاقت بینه و بین الماده تسلا. اگر فرض کردیم این چیزی هیچ جهت قوه ای ندارد، خب این فرض کردیم این شی در آن اگر بخواد حرکت داشته باشد در آن اول در یک مکانی است، مثلا امکان این دارد که به مکان دوم منتقل شود. اگر این هم فعلیت داشته باشه، یعنی در حالی که در مکان اول است در مکان دوم هم هست. اگر بگید نه هنوز اون مکان دوم را تحقق پیدا نکرده، پس معلوم شد جلب القوه است. و کل ما کان کذالک فلا معنا لکونه خارجا من القوه الی الفعل. اگر چیزی مادی نباشد، مجرد محض باشه، معنا نداره که بگیم از قوه به فعلیت خارج می شود. چه قوه ای که فعلی قوه ای نداشت، همش فعلیت بود. حرکت یعنی خروج از قوه به فعل. چیزی که قوه ندارد چه خروجی از قوه به فعلیت خواهد داشت؟ فلا معنا لکونه متحرکن، یعنی تناقض لازم میاد، خلف فرد. از قد حصل له بالوجوب جمیع ما یمکن له بالامکان العام. یه قاعده معروفی است در مجردات تام، میگن کل ما امکن بالامکان العام للموجود المجرد تام وجب له بالضروره. قد حصل له بالوجوب اون چیزی که به امکان عام. امکان عام میگیم چرا؟ برای اینکه میخوام بعد بگیم بالوجوب برای ثابت است. اگه بالامکان خاص باشه که دیگه بالوجوب نخواهد بود. بالامکان العام میگیم یعنی اهم از این که بالوجوب باشد یا بالامکان الخاص، یعنی ممتنع نیست. در ذات واجب ممتنع نیست علم باشد، بالامکان الخاص به ضروره وجود خواهد داشت. در عقول مجرده ممکن ممتنع نیست حیات داشته باشن، به ضروره حیات خواهند داشت. ممتنع نیست علم داشته باشن، به ضروره علم خواهند داشت. فکل ما بنابراین کل ما و بالفعل من جمیع الوجوه یمتنع علیه الحرکه و به عکس نقیض کل ما یصح علیه الحرکه ففیه ما بالقوه. باز اینا یه توضیح میدن که البته این توضیح لا یزید و شیء وضوحا از کل طالب للحرکه یطلب شیئا لم یحصل له بعدو. کسی که با حرکت چیزی را میطلبد، چیزی را میطلبد که هنوز برای او حاصل نشده است. فلا یصح ان یکون المجرد عن الماده یطلب بالحرکت امرن. اما مجرد تام از اون جهتی که هرچی برای او امکان دارد حاصل است برای او بالوجوب، دیگه لا یطلب شیئا. بیان دیگری و ایضا الحرکت امر طار یا طارئن علی الشیء المتحرک. این باز طبق همون متفاهم عرفی است که حرکت یه حالتی است که عارض چیزی می شود. یعنی ما حرکت رو اینجور تصور می کنیم که جسمی داریم، موجودی داریم، میشه متحرک باشد، می تواند ساکن باشد. یه وقت ساکن است، یه عرض له الحرکه. بعد حرکت دارد، یه عرض له السکون. اینجور تصور ما از حرکت اینه که امری است که طاری و عارض می شود بر شیء دیگری. و یجب ان یکون فی الشیء الذی یطرا له شیئان معنا ما بالقوه. چیزی که چیز دیگری عارض او می شود باید یک معنای ما بالقوه داشته باشد، یعنی قوت العروض را باید داشته باشی. یجب ان یکون فی الشیء الذی یطرا له شیئان. چیزی که چیز دیگری عارض او می شود در اون شیء اول باید معنا ما بالقوه، یه معنای ما بالقوه، یعنی یک امر بالقوه باید در اونجا وجود داشته باشه. فیجب فی ما یفرض له الحرکه معنا ما بالقوه. چیزی که حرکت برای او فرض می شود چون فرض شده از امر طاری برای او، باید قبل از تروش باید قوه اونا داشته باشه. اما المفارقه برای اون من ذلک، در مفارقات امکان و قوه و اینا معنا نداره، اینا از هر جهت فعلیتن. فموضوع الحرکه یلزم و ان یکون جوهرا مرکب الهویه، یک جوهری باشد که هویتش مرکب است، یعنی در وجودش دو حیثیت هست، یک حیثیت بالقوه یک حیثیت بالفعل و هذا و الجسم. بعد مطلب دیگری را مطرح میکنند که آیا ممکن است ما خود حرکت را به عنوان یک صورت نوعیه تلقی کنیم؟ مثلا بگیم اجسام دو نوع هستند، یک نوع متحرک یک نوع ساکن، حرکت را برای اونها یک صورت نوعیه تلقی کنیم. یا بگیم اجسام همه اجسام متحرک انواع مختلف هستند و اختلاف نوعیشون به اختلاف حرکاتشون هست، یک نوعی از حرکت موجب نوعیت خاصی برای یک موجود میشه، نوع دیگری از حرکت موجب یک نوعیت دیگری میشه. به هر حال بین این فروض مختلفی که فرض میشه جامعش این است که حرکت را به عنوان صورت منوعه تلقی کنیم، صورت نوعیه برای شی تلقی کنیم. آیا این فرض صحیح هست یا این فرض صحیح نیست؟ میگن این فرض صحیح نیست. چهار تا بیان برای ابطال این فرض میگن که تمام این بیانات مال دیگران است و خود ایشون اعتمادی به اینها ندارند، همش هم قابل مناقشه است. و علم انه لا یجوز ان یکون الحرکت صورتا لنوع من الجواهر الجسمانیه لوجوه من البیان، چندین نوع بیان میشه برای مطلب کرد. علم یکی این که بگیم حرکت عرض است و عرض موضوع جوهری میخواد، پس قبل از اینکه عارض شیء بشه باید اون موضوع جوهری نوعیت خودش و فعلیت خودش رو پیدا کرده باشه تا این امر عرض عارض او بشه، و عرض به عبارت دیگه عرض هیچ وقت صورت نوعیه نمیشه، خلافا لشیخ الاشراق که صورت نوعیه را از عرض میدونه. بله الاول لان الحرکت عرضان، خب این یا باید طبق نظر شیخ اشراق بگیم عرضان که ایشون خودش را حرکت را یکیم از مقوله میدونه، یا باید طبق نظر مشایین اون را داخل تحت مقوله ان ینفعل بدونیم. بله اون اگه باشه اون وقت دیگه ضرورت نداره که قبلا فعلیت داشته باشه، میگیم وجودم عارض ماهیت میشه، لازم است اینکه ماهیت فعلیتی داشته باشه. اگر عروض را به اون معنا گرفتیم که شامل اون هم بشه، اون همون حکم عام را میتونیم براش ثابت بکنیم، وقتی یه حکمی که مال بعضی از عوارض هست اون را نمیتونیم اثبات کنیم. استثناء میتونیم، پس این بیان دیگری میخواد، با خود این مطلب نمیشه، با اینکه چون عارض است این را نمیشه. لعن الحرکت عرضان، حالا شاهدش اینه که بعد بل از افل اعراض، برای اینکه از مقولات نسبی میدونند، از مقوله ان ینفعل میدونن که از مقولات نسبی است. لانها متحرکیت الشی بالمعنى النسبی، حرکت چیزی نیست که از اون یک نسبتی برای شی حاصل شود، بلکه نفس همون نسبت متحرکیت است. ظاهرا نظرشون در این به قرینه همین بالمعنى النسبی که میگیم همون است که عرض را از مقوله ان ینفعل دونست. لا ما بیهی یتحرک و شی، نه اینکه عرض حرکت یه چیزی است که در سایه او متحرک نسبتی پیدا می کند، نه اصلا خود همون نسبت متحرکیت است. فلا یصح ان یکون صورتا لموجود جوهری، علی حال وقتی عرض شد عرض نمیتونه صورت باشه، صورت موجود جوهری باید جوهر باشه، طبق قاعده معروف که در جای خودش بیان کردن که مقوم جوهر باید جوهر باشه، عرض نمیتونه مقوم جوهر باشه. ولایت حصل الشیء به ما هو انقص وجودا من، جوهر چگونه میتواند متقوم بشود به چیزی که وجودش از خودش ضعیفتره، عرض وجودش از جوهر ضعیفتره، و چگونه میتونه قوام جوهری ببخشد به جوهر. این یک بیان که مبنای این بیان عرض بودن جوهر حرکت است. و ثانی لأنک علمت ان موضوع هل جسم و بالفعل، مسئله دیگه این است که چون حرکت یک امر عارضی است و تاری بر شیء است، یک موضوع ثابتی میخواد که فعلیت داشته باشه. به عبارت دیگه چون خروج شیء از قوه به فعل هست، یک شیئی باید باشه که یک فعلیتی داشته باشه و همونطور که عرض کردیم یک حالت قوه‌ای تا از قوه به فعلیت خارج بشه. خب این حرکت که همون خروج از قوه به فعلیت است، این چگونه میتونه فعلیت شیء باشه؟ صورت نوعیه، یعنی ما بهی فعلیت و شیء. حرکت چیزی است که بین القوه و الفعل است، هنوز به فعلمون فعلیتی که در سایه حرکت پیدا میشه که هنوز حاصل نشده، قبل از اینم که قوه هست در رابطه با حرکت، پس باید یه فعلیت دیگری داشته باشه تا اینکه اون شیئی که دارای فعلیتی است قوه ای هم داشته باشد و خروجش از اون قوه به فعلیت بشه حرکت. و ثانی لانکه علمت ان موضوع اهل جسم و بالفعل ولای سوهن یوجد جسمان. نه، این را بیان دیگری است. می فرمایند که طبق قاعده که در همین فصل گفتیم مبتنی هست بر این مطلب که گفتیم موضوع حرکت باید جسم باشه. خب جسم آیا همون معنای جسمیش، معنایی که ما از جسم داریم که یک معنای ابهامی است، اون موضوع حرکت است یا نه اون جسم باید تعین و تحصل پیدا کند و بعد متصل به حرکت بشه؟ اگر معنای جسم رو همون معنای جنسیش در نظر بگیریم که یک معنای ابهامی است، این وجودش فقط در عقل، ما در خارج چیز مبهم نداریم. یعنی اگر فرض کنیم در عالم جسم داشتیم که فقط حیثیتش حیثیت جسمیت از لاغیر، نه صورت نوعی عنصری دارد، نه ترابی دارد، نه مرکبات موالید، هیچ کدوم از اینا رو نداره، فقط همین جسم است و جسم، هیچ فعلیت دیگری نداره. ما چنین چیزی در خارج نداریم. در جای خودش گفتیم که صورت جسمیه همیشه باید به این صورت نوعیه دیگری توأم باشد. صورت جسمیه تنها در خارج نداریم. جسمیت یک حالت ابهامی است و فقط در ذهن ما میتونیم این را مجزای از سایر صور تصور کنیم، ولی در خارج جسمیت مجزای از صور نوعیه دیگر نداریم. اگر گفتیم که بله جسم با همون فعلیتی که دارد موضوع حرکت است، پس خود فعلیت دیگری میخواد، اون فعلیت قبل از این که حرکت عارضش بشه باید داشته باشه، یعنی صورت نوعیه دیگری داشته باشه، پس صورت نوعیش در سایه حرکت حاصل نمیشه. اینجا مرحوم حاجی باز مناقشه راجع به این فرمودن که مرافات نداره که بگیم ما این شی دو تا صورت نوعیه داره. یه صورت نوعیه اول داره که موضوع واقع میشه برای حرکت، حرکت هم میشه صورت نوعیه دوم. چیزی شبیه این که بگیم مثلا در مرکبات عناصر موجود هستن با صور فعلیشون، بعد یک صورت نباتی میاد روش، این صورت نباتی که میاد روی عناصر صورت دومی است، منافات نداره. میگیم این صورت به چی تعلق گرفته؟ به جسمی که دارای صور عنصری هست. اینجا هم میگیم حرکت یک صورت نوعیه است که به چیزی تعلق گرفته که صورت ترابی را دارد، صورت هوایی را دارد، پس فعلیتش با یک صورت قبلی تأمین شده و در سایه حرکت فعلیت دومی پیدا میکند. البته اینم فقط در روی مبنای این که ما تراکب صور را اجتماع صورت این را در شی سعی بدونیم فرض روشنی خواهد داشت. و ثالث لأن الحرکت لا توجد انواعها بالفعل. اشکال دیگه این است که ما اگر بخوایم بگیم حرکت صورت نوعی شی میشه، باید خود حرکت یک وجود بالفعلی داشته باشه تا موجب تحصل اون مادهی بشه که در این صورت در شرق ها پیدا میکنه. صورت از صورت نوعی است یعنی چی؟ یعنی تحصل بخش به یک ماده قبلی است. اون ماده بدون این صورت اون تحصل را ندارد، لااقل این فعلیت خاص را ندارد ولو فعلیت دیگری داشته باشه، طبق مثلا فرض مرحوم حاجی. خب پس این فعلیت را، فعلیت جدید را با فعلیت هذه صورت المنوعه پیدا می کند. آیا ممکن است فعلیت جدیدی پیدا کند با چیزی که خودش فعلیت ندارد؟ و حرکت اینطوره، حرکت گفتیم اجزای شیئن و شیئن موجود میشه، یک حضور جمعی و یک فعلیتی ندارد، تا اینکه بگیم این امر بالفعل موجب تحصل و فعلیت یافتن شیء قبلی و ماده قبلی میشه. و ثالث لأن الحرکت لا توجد انواعها، یعنی لا توجد شیء من انواعها، هیچ نوعی از حرکت نیست که مستقرن تحقق پیدا کند، چون حرکت عدم القرار است، چگونه میتواند مستقرن تحقق پیدا کند؟ و ما لا یوجد بالفعل، چیزی که استقرار ندارد یعنی وجود بالفعل ندارد، چگونه میتواند منوع امر بالفعلی باشد، یعنی فعلیت جدیدی برای یک شیء ایجاد کند، ذات نایافته از هستی بخشه. اشکال چهارم اینه که اگر حرکت براش صورت نوعیه باشد، معناش این است که فعلیت موضوعش به واسطه حرکت است، یعنی قوام اون موضوع با حرکت است. خب اگر این حرکت از بین بره چی میشه؟ بعد اون موضوع باطل بشه، نوعیتش از بین بره. حالا که میبینیم که اجسامی هستن حرکت دارن، حرکتشون از بین میره و باز همون فعلیت خودشون رو دارن. این هم البته کسی ممکنه بگه که نه، اون وقتی که حرکت دارن یه فعلیتی دارن، وقتی تبدیل به سکون شد فعلیتشون عوض میشه، یه کون و فسادی است. و رابع ان الحرکت لو کانت مقدمه لنوعن لعدم بسکون، اون نوع باید معدوم شود موقعی که حرکت تبدیل به سکون میشد. و لعدم به عدم اجزاء تلک الحرکت، بالاتر هر جزئی از این حرکت که معدوم می شود اون نوع باید از بین بره، برای اینکه اون نوع فعلیتش با یک فعلیت جدیدی است، اون فعلیت جدید لااقل میشه یک جزئی از این حرکت باشد. این جزء از حرکت که آمد یه فعلیتی دارد، وقتی رفت یه جزء دیگری میاد، پس یه فعلیت دیگری باید بیاد، فعلیت قبلی باید معدوم میشه. البته این بیانش ضعیف‌تره، برای اینکه فرض اینه که اجزای بالفعلی نداره و حرکت هیچ جزء مستقری نداره. ولعدم به عدم اجزاء تلک الحرکه، این حرکت که اجزای شیئا فشیئا معدوم میشه، فعلیت اون موضوعش هم نوعیتش هم باید از بین بره. فیکون نوع بالقوه، پس یه نوع بالفعلی نخواهد بود، یه امر بالقوه میشه. فاحتاج الی ثابت بالفعل، بعد باز احتیاج داره به یک امر دیگری که بالفعل ثابت باشه. فثبت ان الحرکت تعرض للجسم بعد تقومه، پس جسم به ما انه جسمون هم موضوع حرکت نیست، بلکه به ما جسم به ما انه متحصلون و موجودون بالفعل، که اون فعلیتش در سایه یک صورت نوعیه حاصل میشه، اون معروض حرکت است. منتها چون حرکت اختصاص به نوعی خاصی از اجسام ندارن، موضوع کلیش را میگیم جسم است. هذا غایت ما قیل فی هذا المقام و ستسمع کلاما فیه تنویر القلب، اینها دل را روشن نمی کنه، یه مطلبی که دل را روشن می کنه بعدا شما خواهید دانست. اشاره به حرکت جوهری است که حرکت جوهر موضوع ثابتی نیست برای حرکات عرضی. گو این که یک ثبات به وجهن، ثبات نسبی را دارد که تفسیرش در جای خودش خواهد اومد. فصلون فی حکمت مشرقیه، اعلم ان الحرکت لما کانت متحرکیت الشیء لانا نفس التجدد و الانقضاء فیجب ان یکون علت و القریب امرا غیر ثابت ذات. این مسئله که در اینجا به نام حکمت مشرقیه مطرح کردن، مطلبی است که بر اساس قاعده معروفی است اندر حکما، منتها نتیجه‌ای که ایشون میخوان بگیرن اون نتیجه‌ای است که مخصوص خودشونه، یعنی نتیجه اثبات حرکت جوهری است بر اساس قاعده‌ای که معروف اندل حکما است. اون قاعده‌ای که معروف اندل حکما است اینه که علت متغیر متغیر و علت ثابت ثابت، یه قاعده معروفی است. ولی تفتن پیدا نکرده بودند حکما که طبق این قاعده باید برای جوهر هم حرکت قائل بشن و تصریح می‌کردن به اینکه حرکت در جوهر محال است. ایشون طبق این قاعده میخوان بگن که باید حرکت رو در ذات جوهر هم ما قائل بشیم و اون مطلبی که در فصل قبل پیدا کرد بر اساس این یک تفسیر جدیدی خواهد یافت. اینکه موضوع حرکت جسم است و جسم یه امر ثابتی است، باید حرکت موضوع ثابت داشته باشه، با توجه به این مطلبی که اینجا میگیم یک تفسیر جدیدی پیدا میکنه به اون اطلاق و به اون متفاهمی که در ابتدا از این تعبیر فهمیده میشه، اون نمیتونیم اکتفا کنیم. حالا مطلب چی؟ این قاعده که سبب قریب برای متغیر باید خودش متغیر باشه. میگن اگر یک علتی ثابت بخواهد علت باشد، موجب باشد، بالمباشره برای پیدایش یک امر متغیری، خب در آن اول این علت ثابت ایجاد می کند یک حالتی را در این شیء که جزء اول اون تغییرشه. خب در آن دوم که گذشت اون جزء اول از بین میره، چون معنای تغییر اینه که تغییری درش حاصل بشه، اون حالت عوض بشه، لااقل از مکانی به مکانی منتقل بشه، از مرتبه ضعفی به مرتبه شدتی برسه، از کمیت ناقصی به کمیت کاملتری برسه، یک نوع تغییری باید درش پیدا بشه. پس اون حالت اول، اون مرتبه قبلی در مرتبه بعدی موجود نخواهد بود. چیزی که حرکت میکنه همینه دیگه. خب وقتی در آن دوم باز علت این را در این آن دوم قرار میده، آن اولی که معلولش بود، اون جزء اولی از حرکت که معلول از این علت بود، باقیست یا از بین رفته؟ اگه باقیست که حرکتی حاصل نشده، حرکتی میده که از اول منتقل بشه به دومی، حالت اول از بین بره، دومی به جاش بیاد. البته این اول و دوم و اینا که میگیم منظور اجزای بالقوه است، ولی حرکتی امر واحد تدریجی است. پس ناچار باید بگیم که اون جزء اول از حرکت معدوم شده، اون جزء بالقوهش از بین رفته. خب چگونه با وجود علت معلولش از بین رفته؟ پس اون چه علت قریب بر اینجا بوده، اگر علت قریبه بودن این متحرک است در اون جزء اول حرکت، این همیشه باید دوام داشته باشه، چون همیشه علتش بالا سرشه. و اگر بود، پس که حرکتی دقیق پیدا نمی کنه، حرکت اینه که اون جزء اول رو از دست بده، جزء دوم بیاد جانشینش بشه. پس اگر بخواهد چیزی علت باشد برای وجود متغیر، باید خودش هم همراه این تغییری که در معلول پیدا میشه تغییری درش حاصل بشه. یعنی بگیم ذات این شی در این حالت با این شرط، با این خصوصیتی که دارد در زمان اول، علت است برای این پدیده جزء اول از حرکت. در آن دوم یه تغییری در ذات اینم باید حاصل بشه تا بگیم با این وصف علت شده برای اون که اون جزء دوم حرکت به وجود بیاد. ولی اگر هیچ تغییری در اون پدید نیامده ولی معلول‌های متفاوت ازش به وجود میاد، معلول اولش از بین میره، یه معلول دوم به وجود میاد، باز بر از بین میره، اون وقت سوال میشه که چگونه شی ثابت میتونه علت برای متغیر بشه. و از همین جا مسئله چیزی به نام ربط الحادثه بل قدیم برای حکما مطرح میشده به عنوان یک معضله، که در این عالم همش عالم حوادث و حرکات است، که البته اینا رو همه معلول حرکات افلاک میدونن. چگونه ممکن است این عالمی که توأم با حرکت هست این معلول موجود مجردی باشد که هیچ تغییری درش نیست؟ یعنی سلسله عقولی که علت قریبه برای پیدایش این حرکات افلاک هستن، اونا خودشون ثابتن، چگونه علت قریب میتونن باشن برای حرکت؟ اگر نفس فلکی بگید، باز نفس طبق نظر اونا نفسی که امر ثابتی بوده، چگونه این امر ثابت علت میشه؟ اون وقت این آمدن با یک تکلفات بسیار پیچیده ای توضیح دادن که این نفس اشتیاقهای جدیدی براش حاصل میشه، صور علمیه جدیدی شیئن فشیئن حاصل میشه و این اشتیاق جدید موجب حرکت میشه. این حرکات افلاک را واسطه دونستن دارای ربط حادث بخند. البته بعدها در زمان سر متعلیم مسئله صورت دیگه‌ای پیدا کرده و ایشون در آینده یک تحت همین عنوان این فصل مفصلی را منعقد خواهند کرد که ربط حادث به قدیم طبق مبنای ایشون چگونه هست و واسطه را همین حرکت جوهریه ایشون. خب حالا برای ما این مسئله مطرح است که حرکات عرضی را باید ما یک علتی براش قائل بشیم که اون علت هم متغیر باشه. و الا لازمش اینه که علت المتغیر ثابت باشد و این محاله. بعد زمیمه میکنه بعدش یک مقدمه دیگری را که اون مقدمه در فصل بعدی اثبات خواهد شد. اونم یه قاعده معروفی است در فلسفه که فاعل قریب حرکات طبیعت، مثلا طبیعت رو به عنوان مبدا الحرکه معرفی میکنه. با توجه به این که اون قاعده ای که حالا فعلا با عنوان اصل موضوع ما میپذیریم تا در فصل بعد اثبات بشه، طبق این قاعده که فاعل قریب حرکات طبیعت است، به زمینه این قاعده که علت المتغیر متغیر، پس معلوم میشه که طبیعت هم در ذات خودش باید تغییر داشته باشه. اگر بگید طبیعت هم تغییرش عرضی است، خب نقل میشه در اینکه علت متغیرش چیه. بالاخره باید منتهی بشه به جایی که چیزی تغییر ذاتیش باشد. اینطور نباشه که عروض و تغییر لهو مثل عروض حرکات عرضی نسبت به اجسام باشه که گاهی هست و گاهی نیست. باید وجود این طبیعت توأم با حرکت باشه، به طوری که این طبیعت بدون این حرکت امکان تحقق نداشته باشه، ذاتیش باشه، زالاقل ذاتی باب برهان، چون لازمه وجوده اینکه جزء ماهیت باشه. در همین جاییشون در تعبیراتشون تکیه میگذارند که فرق بین ماهیت و وجود میگذاریم، میگیم وجودش لازمش حرکت هست، توأم با حرکت هست، حرکت از عوارض تحلیلیه این وجود است، نه از عوارض تحلیلیه ماهیت، از لوازم ماهیت نیست، ماهیتش لازمه نداره، میتونه حرکت داشته باشه میتونه نداشته باشه، ولی این وجود جوری است که بدون حرکت نمیشود. کدام وجود؟ اون وجودی که میخواد علت قریب برای حرکات عرضی باشد. پس طبیعت وجود و طبیعت طوری است که بدون تغییر و حرکت نمیشه، نه اون حرکت جوهری است. حالا فعلا یک زمینه ای را اینجا برای حرکت جوهری ایشون فراهم میکنن، در واقع یکی از برهانان را همینجا اقامه کردن ایشون. اعلم ان الحرکت لما کانت متحرکیت الشیء، حرکت همون متحرکیت الشیء است، لنا نفس و تجدد و انقضا. اینجور نیست که بگیم حرکت چیزی است که تجدد آرزو می شود، حرکت همون سیر از قوه به فعل است، همون سیلان است، سیر از چیز دیگری نیست. فیجب ان یکون علته القریبه امرا غیر ثابت ذات. چرا روی این تکیه می کنن؟ برای اینکه دیگه نمیشه بگن متحرک بودن حرکت در اثر یه عامل خارجی است. یه چیزی حرکت را به وجود آورده اما متحرکیتش مال چیز دیگری است. اون متحرکیت چیزی از اصل حرکت نیست، حرکت همون متحرکیت دیگه. این متحرکیت معلول چیه؟ یجب ان یکون علته القریبه امرا غیر ثابت ذات، چیزی باید باشه که در ذاتش ثبات نباشد. و الا همینجا یک برهان است، به صورت استثناء ذکر شده ولی خود نص برهانه. و الا لم ينعدم اجزاء الحركه، یعنی اگر فرض بکنیم، این قیاس استثنایی است، اگر فرض بکنیم ما که علت متغیر، علت پدید آمدن اجزای حرکت امر ثابتی باشد، وقتی جزء اول حرکت به وجود آمد این جزء دیگه نباید معدوم بشه، چون علتش بالا سرش هست و در آن ثانی هم باقی باشد. لم تنعدم اجزاء الحركه، پس این که میبینیم اجزای حرکت شیء انفجار معدوم میشه، مال اینه که علت قریبش معدوم شده. اگر علت قریبش ثابت بود این اجزا هم ثابت میمان، و اگر ثابت میمون لم تکن حرکتو حرکتن ولم یکن تجددو تجددن، دیگه تجددی حرکتی تغییری معنا نداشت، بلکه میشد سکون و قرار. فالفاعل المزاول لها، این الف از این طرف واو بعد بذید چرت قند است، فاعلی که مباشر حرکت باشد، امر تکون الحرکت لازمه له فی الوجود بالذات، امری باید باشد که وجودش ملازم با حرکت باشد، اون هم نه یک حرکتی که بالعرض بهش نسبت داده میشه، بلکه حرکتی که بالذات مال خود این هست. و کل ما کانت الحرکات حرکه من لوازم وجودهی. اما توجه داشته باشید ما که میگیم حرکت لازمه وجود این علت مباشر هست، معناش این نیست که توی ماهیتشه، تا ماهیتش هم بشه متحرک، یعنی ماهیتش هم دائما تغییر بکند. نه، ماهیت تغییر پذیر نیست، انقلاب ماهیت محاله. ماهیت یک شیئی در ظرف این که اون ماهیت ثابت است، اون ماهیت بهش اطلاق میشه، اون قابل تغییر نیست، مگر اینکه وجود تغییر کند، ماهیت هم به تبع وجود تغییر کنه. ولی ماهیت در ماهیت بودنش انقلاب پیدا نمی کنه، تغییر پیدا نمی کنه. همون قضیه انقلاب ماهیت هست که مستلزم تناقضه. یعنی ما فرضناه و هذا المفهوم یسیر و مفهوما آخر. ماهیتش را در ماهیت بودنش تغییر نمی کنه، اگه تغییر کند وجود الماهیت است که تغییر می کنه. پس ما این حرکت که میگیم یه علتی دارد که اون علت باید متغیر باشه، معناش این نیست که اون علت ماهیتهو هو تغییر، یا تغییر جزء ماهیتش است. نه، ماهیتش امر ثابتی است. فلهو ماهیتون غیر الحرکه، جسمون متحرکون، انسانون متحرکون، شجرون متحرکون. ماهیت شجریت است و شجریت امر ثابتی است. لکن الحرکت لا تنفک عنه وجودن، به لحاظ وجود خارجی حرکت از این شیء انفکاک ندارد. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء خارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازم. اینجا خیلی مطالبی را ایشون در هم فشردند و از همینجا ذهن جوال ایشون متوجه یک اشکال عویسی شده در باب حرکت جوهریه و خواستن همینجا اونو جواب بدن، در صورتی که حقش این بود اصلا این مبحث را حالا شاید بعدن هم با تفسیر بیشتری اشاره بکنن لااقل. و اون اینه که شما وقتی میگید علت المتغیر متغیر، علت این متغیرات عرضی را، یعنی متغیری که این است و کم است و کیف است و اینا، میگید علتش طبیعت هست و اون طبیعت هم باید متغیر باشه. خب وقتی طبیعت شد متغیر، خودش میشه متغیرون، علتی میخواد. علت قریب خود اون متغیر چه خواهد بود؟ آیا ملتزم میشید به این که اون هم متغیر است؟ اگه ملتزم شدید نقل کلام میکنیم الی آخر، بالاخره ملتزم میشید به این که هر متغیری باید علت متغیر دیگری داشته باشه. پس اون قاعده‌ای که از اول شما اوائل بحث حرکت اون قاعده را منعقد کردید که فرمودید هر متحرکی باید منتهی شود به متحرک لا محرک لا متحرک، پس اون چی میشه؟ از اون طرف اصرار کردید در اوائل بحث که هر متحرکی باید در سلسله ایران منتهی شود به یک متحرکی خودش محرک نباشد، محرکی که متحرک نباشد. از اینجا میگید هر متغیری باید علتش متغیر باشد. اگه این دو تا قاعده رو پلو هم بذاریم لازمش تناقضه. جمع بین دو تا چی میکنیم؟ برای جواب از این اشکال ایشون یک مقدمه اینو اینجا اشاره میکنن که خودش بحث بسیار مفصلی است. حاصلش اینه که ما یه وقت علت التغیر داریم، یه وقت علت الذات الذی هو التغیر. اون که میگیم علت المتغیر متغیران، یعنی علت التغیر المتغیر، علت المتغیر به ما هو متغیرون، یا اگه بخوام تعبیر دقیق تری بکنیم باید بگیم علت و تغییر المتغییر. یعنی اون جایی که جعل تغییر جعل تعریفی باشد، یعنی شیئی باشد صرف نظر از این تغییر تحصلی دارد، تغییر به عنوان یک حالتی در این شیئی پدید می آید. اون علت غریب کسی است که تغییر را در جسم پدید می آورد، نه جسم را ایجاد می کند متغیرن. اگر تغییر را در جسم پدید می آورد، اون باید متغیر باشه خودشن. اما اگر یجعل الشیء المتغیر جعلا بسیطن، چیزی که ذاتش تغییر است این را ابداع می کند، این دیگه لازم نیست خودش متغیر باشد، برای اینکه این از این حیثیت ثابت، از این حیثیت که ذاتون متغیرون، این امر ثابتی است. همین ذات ثابتی را که تغییر لهو یکون ثابتن، این ذات متغیر را افاضه می کند. اون دیگه لازم نیست خودش متغیر باشد، چون این یک وجود دارد، این وجود هم نفس خود تغییر. نه اینکه یک شیئی است دو حالت دارد، از این حالت به حالت دیگری منتقل میشه. اگر بخواد یک موجودی بیاید متحرکی را از حالتی به حالت دیگر برساند، یعنی تغییری را در او ایجاد کند، جعلا تألیفیاً، اینجا باید خودش متغیر باشه. اما اگر بخواهد یک متغیری را ایجاد کند، نه تغییر را در او به وجود آورد، جعلا تألیفیاً، بلکه ایجاد کند موجود متغیر را، جعلا بسیطاً، این دیگه لازم نیست خودش متغیر باشه. به عبارت دیگر این قاعده را هم باید تفسیر کرد. این که میگیم علت المتغیر متغیران، یعنی علت التغیر، علت التغیر المتغیر متغیران، یا به عبارت دیگر علتی که یجعل التغیر جعلا تألیفیاً، اون باید متغیر باشه. اما اگر علتی تغییر را ایجاد کند، ایجادن، نه به نحو جعل تألیف، جعل الشیء شیئاً، به عنوان کان ناقصه، کان الشیء ساکنن فجعله متغیرن، نه، نفس شیء را که خودش عین التغیر است اگر ایجاد کند، این دیگه لازم نیست که متغیر باشه. و به عبارت دیگر فاعل طبیعی تغییر باید متغیر باشد، نه فاعل الهی متغیر. فاعل الهی متغیر، متغیر را ایجاد می کند، نه تغییر می دهد به او. بله، حالا اینم حد هم حرکت نمیشه گفت، این نحوه وجود، نحوه وجود عین وجود، خود اون وجوده. کل ما یکون من لوازم وجود الشیء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک اللازم. این همه این مطالب را در یه عبارتشون چجور ادغام کرده. میگه اگر چیزی لازمه وجود خارجی شیء بود، بین اون شیء و لازمش جعلی متخلل نیست. این مسئله است که باز مفصلا در جاهای مطرح کردن که لوازم وجود شیء با خود وجود جعلشون جعل بسیط است. مثلا اگر حرارت از لوازم وجود نار است، اینجور نیست که جائل یک دفعه نار را ایجاد کند و یک دفعه حرارت را برای نار ایجاد کند. درسته که حرارت یه ماهیتی است و نار ماهیت دیگری است، علل فرض اون یک نار ماهیت جوهری است و حرارت یه ماهیت عرضی است، این دو ماهیتن، اما وجودن متلازمن. حرارت لازمه وجود و نار است. در اینجایی که لازم ملزوم در وجود ملازمه دارن، دو تا جعل نیست، جعل و نار عین جعل و حراره است. اگر چیزی لازمه وجود شیء خارجی شد، لم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک لازم به حسب نحوه وجود خارجی. نمیشه بگن دو تا جعل است، یک جعل الوجود است، یکی هم یه جعل دیگری است که متخلل است بین این شیء و بین لازمیش. فیکون وجود الحرکته من العوارض تحلیلیه لوجود فاعل القریب. فاعل قریبی که این حرکات عرضی را به وجود میاره، حرکت برای او دیگه امر عرضی از عوارض خارجیش نیست. این فیکونو که این تعبیر میکنن، ایهام این میکنن که این از مطلب قبلی استفاده شد، در صورتی که این مبنای متفرع بر مطلب قبلی نیست، بلکه میخوان توجه بدن به یه نکته دیگری که شما میدانید که فاعل قریبی که ما گفتیم ذاتن باید متغیر باشد، تغییر گفتیم از لوازم وجودشه، چند مرتبه روی این کلمه تکیه کردیم که اون فاعل قریب دیگه حرکت از عوارض خارجیش نیست، بلکه از لوازم وجودش است. و بین لازم وجود و ملزوم تخلل جعل نیست، با یک جعل ملزوم و لازم به وجود می آیند. حالا که اینجور شد، اون طبیعتی که منشأ این حرکات عرضی می شود، اون خودش تغییرش با جعل دیگری به وجود نیامده، بلکه جعل وجود الجوهر همون جعل و تغییرش هم هست. فالفاعل القریب للحرکه لابد ان یکونه ثابت الماهیه متجدد الوجود. نمیگه ماهیتش تغییر میکنه، ماهیتش همون جوهر است، ماهیتش همون نبات است، نبات خاص است، ماهیتش تغییر نمیکنه ولی جوهرش تغییر میکنه. وستعلم ان العلت القریبه، این حالا تا اینجا ثابت شد که علت المتغیر متغیر، این قاعده یک مقدمه بود برای مسئله چیز اثبات حرکت جوهریه. یه مقدمه دیگرش اینه که ستعلم ان العلت القریبه فی کل نوع من الحرکه، یعنی از حرکات عرضی ها، لیست علت طبیعه، علت قریب برای حرکات عرضی نفس طبیعه است. و هیه طبیعت چیه؟ جوهرون یا تقوامون به الجسم، یه صورت نوعیه است که روی جسم میاد. و یه تحصل و بهی نوعن، و با آمدن او اون جسم تحصل نوعی پیدا می کنند. به عبارتی دیگه میتونیم اینجور تعریف کنیم، بگیم کمالون اولون لجسم طبیعی من حیث و بالفعل موجودون، حرکت کمالون اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه هست. این کمالون اول لجسم طبیعی من حیث انه موجودون بالفعل هست، یعنی لما و بالفعل من حیث انه بالفعل. کمال اول برای جسم طبیعی است. جسم طبیعی در مقابل جسم تعلیمی گفته میشه که مورد ریاضیاته، مورد بحث ریاضیاته. کمال اول برای جسم طبیعی است از اون جهتی که این جسم طبیعی بالفعل موجود است. فقط ثبت و تحقق من هازا ان کل جسم امر متجدد الوجود سیال الهویه و امکان ثابت الماهیه. ماهیتش نمیگیم سیالان دارد، انقلاب نگید انقلاب در ماهیت لازم میاد، نه، ماهیت سیاران نداره، ثابته اما وجود متغیر. و به هازا یفترق عن الحرکه. خب یک کسی گفت پس جز شد این حرکت، اگر گفتید جز با حرکت یعنی سیاران داره، خود جز مثل اینکه حرکت میگید سیاران است، چه فرقی داره؟ میگیم نه، دو حیثیت، یه حیثیت سیاران است، یه حیثیت ماله سیاران است. درسته که وجودن متلازمند اما ماهیتاً یکی نیستن. ماهیت الجسم جوهر و ابعاد ثلاثه کزاز، توش حرکت و سیلان نیست، ماهیت و سیلان چیز دیگری است. ماهیتاً این دوتا هستن ولی وجودن متلازمن و از هم انفکاک پذیر نیست. اما ماهیت یک ثابت گرفته شده، یعنی در ذهن ما هر وقت تصور میکنیم یک مفهوم رو داریم. نه، در خارج میگیم، میگیم در خارج چیزی هست که ثابت هست.
این در واقع حقیقتی رو هر این پس میگیم وجود، وجود رو ما میگیم چون ماهیت ثابتی وجود حقیقت
در خارج یه امر ثابت شده. متوجه ماهیت آیا یه چیزی اصالتی داره در خارج در مقابل وجود تا بگیم اونش ثابت هست اونش متغیر، یا ماهیت یه امر اعتباری است؟ ماهیت فقط در ذهن ما به عنوان یک امر ثابت وجود دارد، بلکه در خارج چیزی به نام ماهیت که نداریم. ماهیت حد الوجود است، اون چه در خارج هست در ظرف وجود غیر از وجود چیزی نیست. اون چه هست در وجود عالم اجسام تغییر متغیر. این که میگیم ماهیت ثابت دارد، یعنی این موجود متحرک را در این حالات مختلف یه مفهوم کلی ما ازش میگیریم. اون وحدتی که مفهوم دارد، اون وحدت مفهومی است، نه اینکه وحدت شخصی خارجی وجودی باشد. وجود واحدی نداریم ما، مفهوم واحدی از این موجود انسان. بله، اتصال. اینا خودشون دارند که وحدت این شیء متحرک به اتصالش، به اتصال اجزایش. فقط ثبت و تحقق من هازا ان کل جسم امر متجدد الوجود سیال الهویه و امکان ثابت الماهیه. هویت اینجا در مقابل ماهیت، منظور از هویت وجود. و به هازا یفترق عن الحرکه، حرکه اصلا توی معناش تجدد هست اما جز توی معناش تجدد نیست، یعنی ماهیتش ماهیت تجدد. ماهیت چیه؟ یعنی اون مفهومی که از شی انتظار میکنیم، توش تجدد نیست، ولی به خلاف حرکت که خود معناش توش تجدده. خب و به هازا ثبت حدوث العالم الجسمانی و جمیع الجواهر الجسمانیه و سایر اعراضها فلکیتن کاند او انصریه. نتیجه ای که از این مطلب گرفته میشه اینه که کل عالم اجسام از فلکیات گرفته تا عنصریات هیچ کدام ثابت نیستن، دائما در حال نو شدن هستن. این یه حدوث به معنای خاصی است که ایشون برای عالم اجسام اثبات میکنه، یعنی ثباتی ندارن برخلاف اون چه قبلی ها فکر میکردن که افلاک صرف نظر از حرکاتشون یه وجود ثابتی داره. حرکتشون منشأ پیدایش زمان میشه، زمان متأخر است وجودن از ذات فلک، حرکت هم در اعراض در وضعشونه فقط، پس در ذاتشون چیزی نیست، ذاتشون ثابت است و این ذات ثابت قدیم است. ایشون میفرمان ذات ثابتی نداریم، در هر آنی داره وجود نو میشه، پس ما یه ذات ثابتی بگیم که این از قدیم بوده است، این نیست. بله، به عنوان همون وحدت اتصالیشه که میگیم این مبدأ خاصی نداره، و الا اگر هر جزئی ازش رو دست بهش بگذاریم بگیم هازل جز، این وجود جدیدی است، نه قبل بوده و نه بعد خواهد بود. اگر ذهنی بفرمایید معنی معقول ثانی منطقی، نه، اما اگر معنی معقول ثانی فلسفی باشه چرا، و لازمش هم این نیست که خودش ثابت باشه. همون تغییر اون ثبات، ثبات مفهومی شه، ولی بحث به حمل شایع که اشاره بکنیم به خاره، اون اتصال امر متغیری است، اتصال و تجدد است. بله، اینا قابل بحث، نکته های ظریفی است، اما همه را آخر بخوایم دقیقا تا گاو و ماهی دنبال بکنیم اون وقت بحث پیشرفت نمی کنه. بله، حالا این مطلب تا اینجا تمام شد. برمیگردیم به موضوع مطلبی که در فصل سابق گفتیم، که گفتیم موضوع حرکات باید یک امر ثابتی باشد. خب اینجا دیدیم موضوع همه حرکات طبیعت است و طبیعت هم خودش متجدده، این چگونه این دو تا مطلب با هم جمع میشه؟ میفرمایند طبق این مطلبی که اینجا ثابت کردیم، یعنی بر اساس حرکت جوهریه، مطلب قبلی دو جور قابل تفسیره. یکی این که بگیم موضوعی که ثابت است، یعنی به لحاظ ماهیتش ثابت است، ثابتن به وجه، یعنی ثابتن به ماهیت، این یک وجه. یک وجه دیگه هم در اینجا میتونن فرض بکنیم، فما ذکر فی الفصل السابق من ان موضوع الحرکه لا بد و ان یکون امرا ثابت الذات صحیح هون اذا اونیه به موضوع الحرکه موضوعها به حسب الماهیه. میگیم این موضوع ماهیتش ثابت است، درسته موضوعات حرکت طبیعت است، طبیعت به ماهیتها ثابت است. لأن موضوع التجدد یکون التجدد عارضا له فهو به حسب ذاتی و ماهیتی غیر متجدد. این که میگیم حاضر الجسم یعرض له حرکت در عین، این الجسمی که اینجا میگیم در حالات ثابته، یعنی ماهیت این جسم بر همه این حالات صدق میکنه. این یک تفسیر. پس این که میگه موضوع ثابت میخواد، یعنی موضوعی که به ماهیتی هی ثابت باشد، او اونی بهی موضوع حرکات غیر لازمه، یا بگیم منظور از این قاعده که گفتیم هر حرکتی احتیاج به موضوع ثابتی دارد، یعنی حرکات عرضی احتیاج به موضوعی دارند که اون موضوع نسبت به این تغییرات عرضی ثابت هست، گویی که خودش هم یک تجدد و سیلانی در ذات خودش داشته باشه، اما نسبت به اینها ثابتی. این هم یه مطلبی است که باز دریافتنش احتیاج به لطف قریحه داریم. شما ملاحظه می‌فرمایید که اگر یه فرفره ای را شما حرکت میدید، این از لحاظ دو حالت داره، یه وقت فرفره همینجا وایستاده در یه نقطه‌ای و داره دور خودش میچرخه، یه وقت همینطور که دور خودش میچرخه دور سینی هم مثلا میچرخه. اون وقتی که دور سینی هم میچرخه، این دوتا حرکت داره. موضوع حرکت انتقالیش متحرک وضعی است، یعنی چیزی که حرکت وضعی دارد یعرض له حرکت در مکان هم. اما اون وقتی که حرکت وضعی دارد از اون جهتی که فاقد حرکت مکانی ثابته، این در همین مکان ثابت است، ثابت است من حیث المکان، متغیر است من حیث الوضع. پس حرکت رو ما هر چیز رو باید نسبت به همون بستر خودش بسنجیم، ببینیم در این جهت حرکت دارد یا ندارد. ممکنه یه چیزی از یک حیثیت متغیر باشه، از حیثیت دیگری ثابت باشه. اجسام از اون جهتی که اعراضشون داره حرکت میکنه دیگه اون حرکت اعراض را ندارن، کمش داره تغییر میکنه، کیفش داره تغییر میکنه، خود ذات که در اون فضا نیست اصلا، خود ذات که کمیت نیست، خود ذات که کیفیت نیست. اگه ذات یه تغییری داشته باشن یه چیز از این مقوله دیگری است. حالا اون باز یه مفهوم جدیدی را باید وارد بحث بکنیم. میخوام عرض بکنیم که موضوع این حرکات عرضی میتونیم بگیم امر ثابتی است از اون جهتی که این حرکات عرضی، تغییرات عرضی به اون نسبت داده نمیشه، این تغییرات به وضعش نسبت داده میشه که عرضی است، به کمیتش نسبت داده میشه که عرضی است، به جوهرش نسبت داده نمیشه. پس اون حرکات به جوهر سرایت نمی کنه، خود جوهر به لحاظ این که فاقد اون حرکات هست ثابت، منافات نداره که در ذات خودش یه چیز از حیثیت دیگری تغییر داشته باشه. این تغییر نسبی است، منظور این است طبق قاعده قبلی به این صورت تفسیر میشه که حرکات عرضی باید موضوعی داشته باشند که اون موضوع از اون جهتی که اون موضوع این اعراض است تغییر نمی کنه. یعنی در تمام این حالات موضوع همین موضوع است، اما در ذات خودش یک تغییری پدید میاد، اگه تغییری نباشد که ذات موضوع رو عوض بکنند اشکالی نداره، این تغییر چون یک تغییری است که وجود مستمر جوهری هست. البته اما نباید تغییرش هم از همون جهتی باشد که اون تغییر میکنند، اجمالا باید تغییری درش پدید بیاد، هم تقصیر خیالش به همینه که تغییر داشته باشه، اما نه اینکه تغییرش هم در یک جهت باشه. اگر ما دیدیم که یک شیء در یک شرایطی در یک زمانی یک چیزی را ایجاد کرد، در زمان دیگر چیز دیگری را، باید وضعش یعنی شرایط واقعی خودش فرق کرده باشه، یه تغییری باید درش پیدا بشه که در این زمان این حرکت درش، این امر ازش آره بدید آمده، یعنی کون الحرکت فی هذا المقطع، در امر در زمان بعد یک امر دیگری، و لا شیء بما انه ثابتون، هیچ تغییری در ذاتش پیدا نمیشه، نمیشه منشأ آثار متعدد بشه. اما اینکه باید خودش هم حرکت مکانی داشته باشد، حرکت مکانی داشته باشد یعنی مکان باز تغییر کرده، خود او نشد، این اصلا فرض محالیست که بگیم در جوهر، در ذات جوهر حرکت مکانی باشد، حرکت مکانی میشه در عرضش نه در جوهرش.
درست این که ماهیت ثابت کنین و مشایان قبول دارد، و در این هم که موضوع مطلقاً بالاخره باز ثابت نیست، خب این هم شاید بخیر باشن یارو به نسبه به اینا ثابته، البته به نسبه
عرضی
که داریم موضوع،
ولی خب اونها که مشا این که میگن ذاتش ثابته، یعنی وجود جوهر ثابته، اونها که وجود جوهر حرکت را بله بله، اونها که با تأکید نفی میکنن در که در جوهر را، ما که قاعده یعنی متغیر علت و متغیر متغیران را پذیرفتیم و از این طرف هم ثبات موضوع را قبول کردیم، باید موضوع ثابتی داشته باشه حرکت، این دوتا رو چگونه جمع میکنیم؟ یکیش اینه، یه راهش این است، یه راهش این است که ما بگیم متعلق موضوع حرکت که ثابت باید باشد، یعنی ماهیتش ثابت باشه. مشایین که غالبا حرفاشون مبتنی بر اساس ماهیت، با اینکه به اصطلاح اساس وجودی هست، ولی بگیم این که گفتن ثابت است، این ثبات به لحاظ ماهیت است. یک تفسیر که البته تفسیر ضعیفی است. یکی این که بگیم نه، اصلا موضوع بحث همون بوده که اونا حرکت میدونستن. اونا حرکت چی میدونستن؟ حرکات عرضی رو میگفتن. ما میگیم موضوع این حرکات عرضی، این باید امر ثابتی باشد. امر ثابت چیه؟ جوهر. جوهر چیه؟ جوهر از اون جهتی که اعراض متغیری براش حاصل میشن، این تغییرات در ذاتش پیدا نمیشه، پس ثبات نسبی دارد نسبت به اون اعراض. به خلاف این که اگر بنا بود این جوهر میشه جوهر دیگری، در یک آنی جوهر جسمانی بود بعد میشه جوهر مجرد، در یک آنی جوهر نباتی بود در آن بعد میشه جوهر مثلا انسانی یا عنصری، این تغییر در ذات جوهر هم همراه اینا حادث میشه. اگه گفتیم نه، وجود این جوهر در طول این زمان یک وجود است، پس تغییری در وجودش هم پیدا نشده. تغییراتی که درش پیدا میشه، این تغییرات اجزاء بالقوه یک وجود است. بلکه یک وجود را میتونیم بگیم این وجود واحد متصل است، پس از این جهت ثابت. خلاصه دو تعریف برای ثبات، دو تفسیر برای ثبات موضوع میکنیم، یکی به لحاظ ماهیت، یکی به لحاظ وجود. به لحاظ ماهیت که روشنه، ماهیت جوهر ثابته. به لحاظ وجود هم میگیم اون نوع تغییراتی که در اعراض است در این نیست، ثبات نسبی دارد. مثل اینکه جسمی که حرکت وضعی دارد و حرکت مکانی ندارد، میگیم نسبت به اون جسمی که حرکت مکانی دارد ثبات دارد، اما این ثبات دارد معناش نیست که مطلقاً هیچ حرکتی نداره. او اون یبیهی موضوع الحرکات غیر لازمه فی الوجود، که نقله که حرکت مکانی است و الاستحاله که حرکت در عرض است و نمو که حرکت در مکان است. خب این راجع به این قاعده ای که گفتیم موضوع ثابت میخواهد. یه مطلب دیگه هم داشتیم و اون بود که موضوع حرکت باید مرکب از مابالقوه و مابالفعل باشد. این چطور؟ یا این در این قاعده اینجا ثابت میمونه یا اینکه این هم احتیاج به بیانی داره؟ این هم میفرمایند که باید تفسیری براش عرضه کرد، برای اینکه این قاعده رو به این صورت کلی علل اطلاق در همه جا نمیتونیم بگیم. از جمله وقتی ما ثابت کردیم که حرکت در جوهر هست، صور جوهری حرکت خواهند داشت. این صور جوهری که حرکت دارن موضوعشون چیه؟ همون مادهشون، هیولاشون. این هیولایی که موضوع این صور جوهری هست، دو حیثیت نداره، یه حیثیت بالقوه و یه حیثیت بالفعل، بالقوه محضه. پس اینکه گفتیم باید موضوع حرکت یک جهت بالقوه داشته باشه و یک جهت بالفعل، وقتی فهمیدیم که صور اجسام هم خودشون حرکت جوهریه دارن و موضوعشون همون هیولاست، بعد بگیم که بعضی جاها هست که موضوع حرکت قوه محضه، مرکب از مابالقوه و بالفعل نیست. و ما ذکر ایزن فیه من ان، یعنی در فصل سابق، من ان موضوع الحرکه مرکب من ما بالقوه ما بالفعل قول مجملان یحتاج الى تفصیل. و هو ان موضوعیت و عروض، که این دوتا تقریبا متضایفن، عارض عارض موضوع می شود. موضوع موضوع است برای چیزی که عارض او می شود. موضوعیت و عروض که این دوتا با هم متضایف هستن، انکان فل وجود، اگر واقعا وجودی معروض یک عارضی است، یعنی عروضش خارجی است، از اعراض خارجی است، کما فی الحرکات العارضه للجز، فحق ان موضوعها مرکب فی الخارج، در اینجا خود این موجود هم در خارج باید مرکب باشد، از امری که بهی یکون و بالفعل موجودن ثابتا مستمرن فی کل زمان الحرکه، و از امر دیگری که یکون و بالقوه متحرکن، لأن کل جزء من الحركه يوجد فيه بعد ما لم يكن. چرا امر بالقوه میخواد؟ برای اینکه هر جزء یافت میشه بعد از این که نبوده، پس قبل از این که به وجود بیاد باید قوه وجودش باشه. و هو هو به حال این موجود میشه، این جزء از حرکت بعدم زائل میشه، ولی اون موضوع همون موضوع است، به حال خودش باقی است. این در اینجا صحیح، یعنی اعراض خارجیه وقتی درشون حرکت پیدا میشه موضوعشون باید ثبات نسبی نسبت به اینها داشته باشند و مرکب باشد از ما بالفعل و ما بالقوه، یعنی جسم باشد. اما اگر حرکت را از عوارض خارجیه توسعه دادیم به عوارض تحلیلیه، چون حرکتی که به صورت جسمی نسبت داده میشه این دیگه از عوارض خارجیه‌اش نیست، وجود او هم حرکت است. یا در مورد خود جسم مجموع ماده و صورت، وقتی میگیم حرکت دارد این جوهر یعنی وجودش حرکت است، وجودش سیالان است، نه اینکه شیئون و یعرض له سیالان به عنوان یک عرض خارجی، بلکه این عارض بودنش فقط به تحلیل ذهنی حاصل میشه. کما که در مورد ثبات هم همینطوره، میگیم الوجود ما ثابت و ما سیال. وقتی ثبات رو به وجود نسبت میدیم یعنی ثبات یک عرضی است که در خارج عارض وجود شده، نه، ذهن ما این مفهوم را، این حقیقت را به دو مفهوم تحلیل میکنه، یکی الموجود یکی از ثبات. وجود حرکت هم همینطوره، نه اینکه یه چیزی است وجود، یکی هم حرکت الوجود، نه، همین وجود خودش حرکت است. ذهن ماست که دو مفهوم ازش میگیره، یکی الوجود یکی الحرکت. پس حرکت از عوارض تحلیلیه وجودی. اگر عوارض را به این گونه عوارض هم توسعه دادیم، اونجا دیگه موضوعش مرکب از ماویل و ملفل نخواهد بود، یا موضوع نمیخواد اصلا، مثل اونجا که به خود جسم نسبت بدیم، یا اگر موضوع میخواد بالقوه محض است، دیگه ایست بالفعل نمیخواد. و این کان العروض به حسب تحلیل العقلی، اما اگر موضوعیت عروض به لحاظ خارج نبود بلکه به لحاظ تحلیل عقلی بود، عقل بود که موضوعی عارضی و معروضی درست میکرد، میگفت ثبات و وجود، وجود و سیالان، ولی سیالان چیزی نبود که در خارج عارضی وجود شده بود. فالقابل و الفاعل هناک امرون واحد، این که میگیم یکی موضوع است و یکی عارض، یکی قابل است یکی فاعل، این فاعل و قابل و عارض و معروض و صفت و موصوف و این حرفا، اینا بحث تحلیل ذهنی است ولو در خارج یه چیزن. والقوه و الفعلیه جهتون واحدتون، میگیم یه چیز قبول میکند اون صفت را، این موصوف اون صفت را قبول میکند، قوه این را دارد، این قوه به معنای مطلق قبول و اتصاف، اینجا یکیه، دو چیز ما نداریم. قوه و فعلیت جهتون واحدتون، تعبیر جالبی نیست جهتون. خلاصه ملاک این حقیقت همه مطلب این است که یک امر بسیط است در خارج که مفاهیم متعدد ذهن ازش میگیره، حیثیات متعدد ازش انتظام میکنه، یکی را عارض قرار میده یکی را معروض، همه اینا در ذهن است، ولی در خارج یه وجود بسیط بیشتر نیست. ای ما بالقوه این و ما بالفعل، همون چیزی که بالقوه است همان است که بالفعل است، چون اصلا قوه و فعلیت به اون معنای حقیقیش در اینجا مطرح نیست. یک وجود است که یک صفت تحلیلی را گفتیم، قوه این را دارد، قوه این صفت تحلیلی را دارد، یا این صفت تحلیلی درش فعلیت دارد، در خارج که عروض و معروضی نبود، قوه و فعلیت خارجی نبود. قوه و فعلیت در اینجا یک چیزند و هر یک متضمن دیگری است. البته اینا یه مقداری تعبیرات شاعرانه و ادیبانه هم هست که وجود او عین العدمه، قوت او عین فعلیته، اینا رو باید تعبیرات ادبی تلقی کرد، ولی اگر منظور اونجاییست که حیثیت قوه از حیثیت فعلیت تفکیک میشه که این هم نیستن، دو حیثیت هست، حیثیت انتزاعی هست، ولی خب دو حیثیت در خارج هم که دو چیز نداریم تا اینکه بگیم قوهش اینجا عین فعلیت هست، یکی متضمن دیگریست، تضمن و متضمنی نداریم، جزء متضمن معمولا در جزء گفته میشه، جزء و کلی نداره، یه امر بسیط است. اگر جزء و کل گفته بشه باز به حساب مفهوم مفاهیم ذهنیش است. ولی خب برای تعبیرات ادبی جالبه بگیم وجود او عین و عدمه، نمیدونم قوت او عین فعلیته، نه در تعبیراته. و کما ان ثبات الحرکه عین تجدده، خب وقتی میگیم یه شیء حرکت میکند، در آن اول حرکت میکند، در آن دوم هم حرکت میکند، این حرکت همون حرکت است یا چیزی دیگری است؟ خب حرکت بود الان حرکته، پس در حرکتش ثابت است. ثبات ها عین و تجدد ها، حرکت یعنی تجدد، ولی در تجددش ثابت است. این معماگونه است، تجدد است به حسب حمل اولی، یعنی تجدد به حمل اولی ثابت است. و الان معنا نداره که یه شیء در خارج همون حیثیتی که ثباتی دارد همون ثباتش حرکت باشد، تغییر باشه. فکزان حکم ثبات ما به الحرکه. خب حالا که اینا دانستید ما به الحرکه که عبارت باشد از طبیعتی که در اجسام وجود دارد، این هم ثباتش این تجددش است و تحقیق و حاصل مقام. این اشاره به همون مطلبی است که عرض کردم راجع به یه وقت جسم را ما در لحاظ میگیریم، یعنی جسمی که مرکب از هیولا و صورت است، و این را به عنوان یک جوهر و یکی از اقسام جوهر تلقی میکنیم. میدونید جواهر را تقسیم میکنن به 5 قسم: جوهر عقلانی، جوهر نفسانی، صورت، ماده، یکی هم در کنار اینا میگن جسم. اگر جسم را ما اینجوری در نظر گرفتیم، حرکتی که عارضش میشه دیگه موضوع ندارد، مگر موضوع به معنی موضوع عوارض تحلیلیه، بلا موضوع خارجی نداره. اما اگر جسم حرکت را به صورت جوهری نسبت دادیم که اونم یه جوهر دیگری است غیر از جوهر جسمانی، اونجا موضوع دارد، اما موضوعش مرکب از بالفعل و بالقوه نیست، موضوعش بالقوه محضه. و تحقیق هذا المقام انه لما كانت حقیقت الهیولا هی القوه و الاستعداد کما علمت و حقیقت صورت طبیعی لها الحدوث و تجددی. پس اینجا ما دو جوهر داریم، یه جوهری که عین قوه هست، یه جوهری که عین فعلیت هست، اما همین جوهری که عین فعلیت هست عین تجدد هم هست. کما سینکشف ولک زیادت الانکشاف. بنابراین در هر موجود جسمانی رو که ما فرض بکنیم اینجا دو جوهر وجود دارد، یک جوهری که فعلیت دارد و همراه است با یک جوهر دیگری که استعداد جوهر بعدی را دارد. این جوهری که به اسم حیولا هست از یک جهت معلول اون جوهر فعلی است که میدونید صورت شریکت الاله است در وجود حیولا، و این جزء علل موجبه حیولا است. اما حیولا نسبت به صورت بعدی فقط جنبه استعداد و قبول را دارد. فلل حیولا فی کل آنن صورتون اخرى بالاستعداد. این حیولایی که الان با این صورت موجود است یه استعداد صورت دیگری را هم دارد، یه صورت دیگری هم دارد در آینده، یعنی الان مستعد صورت بعدی است. لکل صورت حیولا اخرى، این صورت الان حیولایی را دارد که ایجاب می کند اون حیولا را، یعنی ایجادش می کند و علت جز علل ایجابیش است که یلزمها لازمه اوست بل ایجاب، لازمه این صورت هست این حیولا، تلزمها باید بشن، نه تلزمها بل استعداد بلکه تلزمها بل ایجاب. لما علمت ان الفعل مقدم علی القوه. و تلک الحیولا ایزن مستعدتون لصورت اخرى. همینطور ما هرچی پیش بریم باز این حیولایی که بر معلول این هست مستعد است برای صورت بعدی، صورت بعدی که پیدا شد باز حیولاش مستعد است برای صورت سوم و چهارم الی آخر و هاکذا. لتقدم صورت علی المادت ذاتن و تأخر هویت شخصی انها زمانن. صورت از لحاظ ذات تقدم دارد، این همون تقدم بالالیه است، و تأخر دارد از حیولای قبلی به لحاظ وجود شخصی و زمانیش. فلکل منهما تجددون و دوامون بالاخرا. بنابراین حیولا و صورت به طور کلی که ما در نظر میگیریم با هم یک رابطه متقابلی دارند. هر حیولایی احتیاج به صورت دارد، این صورتی است که تقوم بهش میبخشد، اما دوام پیدا میکند با صورت دیگری. پس هر کدام از اینها یک نوع نیازی به دیگری دارند. حیولا محتاج به صورت است در تحصلش، و صورت محتاج به حیولا است برای اینکه این صورت باشد، تشخصش به اصطلاح. لا علی وجه دور المستحیل، نه از همون جهتی که این احتیاج داره، اون از همون جهت احتیاج اگر پیدا میکرد دور محال میشد، اما این نه دور محال نیست. که اما کما یستبین و علیه که کیفیت او فی مباحث تلازم بینهما. بعد اشاره میکنم باز به این نکته دیگری که این تنها منحصر به اونجایی نیست که صور متباین عارضه یک حیولا بشه. وقتی دانستیم که این صورت در حال تجدد است، در واقع در هر آن یک صورتی است، و یک هیولای در آن بعد صورت دیگری است و هیولای دیگری، همین که گفتند در هر آنی صورتون و هیولا اخرى. ولی چون این جسم در اجسام بسیط صورت تغییر نمی‌کنه، ما درک نمی‌کنیم که این داره صورت داره تغییر می‌کنه، وجودش داره نو میشه، وجودش در هر آنی غیر از وجودش در آن قبلی است. ولی تشابه صور فی الجسم البسیط ظن فیه صورت واحده و مستمره. این که مردم خیال میکنند یه صورت ثابت داریم، مال اینه که یه صورت بسیطی است، تغییری که درش پیدا نمیشه، فکر نمیکنند که این وجودش دارد دائما نو میشه. ولیست کذالک، با اینکه در حقیقت اینجور نیست، بل هی واحدون بالحد والمعنا، بله ماهیتش یکیست، حد و معناش یکیست، اما شخصش دیگه یکی نیست، مگر اینکه شخص را باز توسعه بدیم به وحدت اتصالی. وحدت اتصالی هم بگیم یک نوع وحدت شخصی است، چون اینا اصطلاح هست دیگه. گاهی وحدت شخصی را به وحدت اتصالی هم اطراق میکنن، گاهی در مقابل وحدت اتصالی به کار میبرن. این جایشون وحدت شخصی را در مقابل وحدت ماهوی قرار دادن، میگن از لحاظ وحدت معنا یکی است اما از لحاظ شخصی یکی نیست. لعنا متجددتون متعاقبتون فی کل آنن علانت الاتصال، در این حالی که تعدد دارن ولی اتصال دارن. ولی باز هم باید بدونیم این تعدد دو امر بالفعل نیست، مثلا دوتا نداریم، دوتا بالقوه دوتاست، ولی بالفعل یک چیز بیشتر نیست، یک وجود است. لا بأن یکون امور متباینت متفاصله لیلزم ما یلزم علی صاحب اصحاب الجزء، نه اینکه ما بگیم هر اینها وجودهای منحازی دارند تا ما شما سوال بکنید که آیا اون وجود هم قابل تجزیه هست یا نیست. اگر بگیم این دیگه قابل تجزیه نیست بشه جزء لایت جزا، نه، همه اینها با یک وجود موجودن، بنابراین اشکالاتی که بر قول به جزء لایت جزا وارد میشه بر این قول ما وارد نمیشه. صلی الله علی محمد.